أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تكملة: اعلم أن الله تعالى قد جمع في الإنسان قوى العالم وأوجده بعد وجود الأشياء التي جمعت فيه، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. خب، همونطوری که مستحضر هستید، کتاب شریف المظاهر الالهیه در دو بخش، یا به تعبیر خود صاحب کتاب، در دو فن تنظیم شده است. فن اول در باب مبدأ و اثبات مبدأ، اوصاف مبدأ، اسماء و اوصاف حسنای الهی هست و که نهایتاً به توحید برمیگرده همه جهاتش. و فن دوم یا بخش دوم مربوط به معاد هست، که در حقیقت مباحث پس از عالم دنیا رو داره در حقیقت بحث میکنه. مسئله نبوت و رسالت که از ارکان اعتقادی و از اصول دین ما هم هست، در این نگاه در همون بخش توحید دیده می شود. توحید جلوه هایی دارد و مظاهری دارد که از جمله مظاهر اون عبارت است از مسئله نبوت و رسالت و امثال ذلک، که به اونها پرداخته می شود. من تعجب می کنم از برخی از افراد که مدعی این گونه از بحث ها هستند، ولی واقعا در فضای حکمت ما و سنت فلسفه اسلامی ما نیستند و اظهار نظرات ناکارشناسانه ای رو دارند. یکی از عمدتای مباحثی که در حقیقت در سنت فلسفی ما مطرح است، مسئله انسانشناسی است. به تعبیری نفس شناسی یا جان شناسی، به تعبیر دیگران اینجور نیست که فلسفه اسلامی به جهان شناسی بپردازه ولی به جان شناسی و نفس نپردازه. نفس و جان یکی از مهمترین مقولاتی است که در حوزه هستی شناسی به او پرداخته می شود. الان شما ملاحظه می فرمایید که در این بخش، در بخش مبدأ که فن اول هست، این المظهر صامن عمده ترین مباحثش در ارتباط با بحث انسان است و ویژگی های انسان و آفرینش انسان، بدء و ختم انسان، ویژگی های انسان، که بخشش رو امروز در اینجا ملاحظه می فرمایید. خصوصا در نگرش های عرفانی این مسئله به مراتب قوی تر و کامل تر به عرصه ظهور رسیده. یکی از عمدتای مباحثی که در عرفان اسلامی و عرفان شیعی ما خصوصا شکل پیدا می کند، بحث انسان کامل است، بحث خلیفت الله است، بحث مقام انسانیت است. وقتی عرفا مباحث عرفانی خودشون رو به حضرات خمس تقسیم می کنند، جامع ترین حضرت، حضرت انسان کامل است که از او به کون جامع یاد می کنند که حضرت خامس است. و مباحثی که به حوزه انسان شناسی برمی گرده به مراتب قوی تر از مباحثی است که به سایر بحث ها برمی گرده، چرا که همونطور که در بحث های قبل در همین المظاهر ملاحظه فرمودید، بحث انسان به عنوان غایت هستی توجه میشه. نگرش هایی که امروز مطرح هست بسیار نگرش های البته خوب، ضروری، حتمی، اما مرحله نازله وجود انسانی است که انسان در فضای اجتماع باید چگونه زیست بکند، که یکی از مسائل بسیار ضروری است و امروزه داره خیلی بها بهش داده میشه. در گذشته مسائل در حوزه حد انسانیت و مرتبه انسانیت است که به عنوان کون جامع و حضرت خامس که جامع جمیع مراتب هستی هست، هم علم واجب را، هم عین فیض واجب را و همه مراتب رو، اون یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد، همین انسان کاملی است که به عنوان خلیفت الله شناخته می شود. من تعجب می کنم از برخی ها که ادعای این گونه از بحث ها رو دارند، اما پرداخت عرفان و حکمت به مباحث انسانشناسی، نفسشناسی، جانشناسی با همه ویژگی هاش رو غفلت دارند و اون توجه لازم رو ندارند. بله، انتظار این که ما مباحث اجتماعی رو یا بعضا بحث های سیاسی که امروز مطرح است رو بخواهیم از نگرش های عرفانی و فلسفی بر اساس سنت عرفانی و فلسفی دنبال بکنیم، این گونه سخن و حرف ناتمام است، در عین حالی که در به مباحث سیاست و جایگاه سیاست هم پرداخته می شود. این از یک نقطه نظر. از نقطه نظر دیگر این است که البته لازم هست که به صورت مفصل به مباحثی که امروز مطرح است پرداخته بشه، اما به گوشه های از مباحثی که امروز در فضای علوم سیاسی و اندیشه های سیاسی مطرح است فقط اشاره ای بکنیم. ملاحظه فرمایید، بعضی ها اعتبار دینی را با اعتبار اجتماعی خلط کردن. اعتبار دینی یک اعتبار مضاعف است، یعنی هم حضور مردم و اجتماع را می طلبد و هم در حقیقت تأیید و تسدید الهی را می طلبد. خود رسول مکرم اسلام وقتی می‌خواستند علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به جایگاه امامت از طرف حق سبحانه و تعالی نصب بکنند و منصوب کنند حضرت رو به عنوان امام، استدلال کردند به همین آیه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. این آیه ناظر به اراده تشریعی حضرت حق است، نه اراده تکوینی. بعضیا فکر می‌کنند که این ناظر به اراده تکوینی است. اراده تکوینی که خدای عالم به علی ابن ابی طالب علیه السلام داشته و او رو ولی قرار داده، به تعبیر آیت الله جوادی عاملی، نه در قدیر نصب شد و نه در سقیفه قصب شد. اون اصلا فضای دیگری دارد. پیامبر گرامی اسلام به همین آیه استدلال کرد به لحاظ اراده تشریعی، که خدای عالم اراده تشریعیش بر نسب علی ابن ابی طالب علیه السلام به عنوان امام جامعه است، که البته اراده مردم هم در بیعت کردن و در تبریک گفتن به اون حضرت در مقام قابلیت نقش خاص خودش رو داره. بنابراین اون چه که در نظام سیاسی اسلام به لحاظ اینکه سیاست از دانش‌های اعتباری هست مطرح است، باید دید که یک اعتبار مضاعف است، نه اینکه ما بگیم خب حالا اراده تکوینی چون وجود نداره و اراده تکوینی در این باب مطرح نیست، پس ما این رو در حد اراده مردم بیاریم و امر اعتباری صرف بدانیم، بدون اینکه اراده پروردگاری در اون نقشی داشته باشه، و الا این سیاست الهیه نخواهد بود، که این هم میشه سیاست عادی که توده مردم دارن. بعضی ها اصرار بر این دارن که سیاست رو کاملا زمینی بکنن، اما سیاست یک حقیقتی است که یه بخشیش الهی است و بخشیش مردمی است و توده مردم بهش نقص دارد، و اون بخشی که الهی است، پروردگار عالم انسانهایی رو به عنوان امام منصوب میکنه و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی. اگر ما این را امامت تکوینی بدانیم، خب این نه قابل نسب به این اون است، نه قابل غصب، و اصلا جایگاه موهبتی دارد. اصلا اینها رو به عنوان موهبت تلقی میکنند، مثل رسالت، مثل وحی، مثل ولایت و امثال ذلک. اما وقتی ما بحث ها رو زمینی میکنیم و میخواهیم که به جامعه بیاریم، نقش پروردگار عالم در اینجا نقش معرفی است، که مثلا علی ابن ابی طالب علیه السلام از جایگاه پروردگار عالم به عنوان امام جامعه معرفی می شود. او مفترض الطاعه است، او شخصیتی است که می تواند اسلام را و دین را اونگونه که هست برای جامعه پیاده بکند و مصالح عباد و جامعه را به اراده الهی می تواند تشخیص بدهد. اگر مردم پذیرفتند که خب طبعا یک سیاست اسلامی ناب خواهد بود، و اگر نه خب انزوا هست و امثال ذلک. بنابراین اینجور نیست که اگر اراده تکوینی نبود، اراده تشریعی حضرت حق سبحانه و تعالی در اینجا اصلا راه نداره. و مثلا آیه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم رو ما به حوزه مباحث تکوینی برگردانیم، نه، این آیه کاملا مربوط به اراده تشریعی حضرت حق سبحانه و تعالی است. و این که خدای عالم فرمود النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، در فضای اعتبار شریعتی و تشریعی شکل میگیره و نه اون چیزی که در نزد برخی ها بوده است. مباحث دیگه هم وجود داره که خب شاید در اسنا ما عرض بکنیم. اما نکته مهمی که در آغاز بحث امروز هست این است که کاملا متوجه باشیم که اراده حق سبحانه و تعالی در باب انسان یک اراده بسیار فرازمندی است، و هم کلام اسلامی و هم فلسفه اسلامی به این مسئله کاملا توجه دارند. بعضی ها میخوان که کلام و فلسفه رو در مقابل هم قرار بدن، در حالی که در اندیشه صدام متعلهین کلام در پناه فلسفه متعالی شده و اینها هرگز در عرض هم نیستن، بلکه همدیگر رو تسدید میکنن، تأیید میکنن. ما سخن کلامی نداریم که با فلسفه در تعارض باشه، یا سخن فلسفی نداریم که با کلام در تعارض باشه. سخن بسیار متقن و شریفی رو جناب صاحب شوارق در ابتدا و مقدمه شوارق گفته است که این باید برای همه ما حجت باشه، که ایشون فرمودند که متکلمان امامیه همون فیلسوفان اسلامی هن، همون حکمای اسلامی هن. متکلمان قیل امامیه، متکلمانی که معتزلیان یا اشاعره هستن، ممکنه نظراتشان با حکما و فیلسوفان اسلامی در تعارض باشد، اما متکلمان امامیه همون فلاسفه و حکمای شیعی هستند. این سخن شریف و کلمات دیگری که بسیار عزیز و راهگشا هست در این مسئله وجود دارد. این که ما بخواهیم کلام رو در مقابل فلسفه و فلسفه در مقابل کلام قرار بدهیم، روی کرده ارزشی نیست، دانشی نیست، قابلیت توجه اصلا ندارد، برای اینکه در سنت فلسفی ما و سنت کلامی ما کاملا این مسئله همخوانی دارد. لذا جناب صدر متعلهین همه مباحث کلامی رو با فلسفه آشتی داده، همه مباحث فلسفی رو هم در کنار بحث‌های کلامی تقویت کرده، و البته تعارضات ظاهری هم که وجود داشت با اون دقت عمیق فلسفی در حقیقت تبیین شده است. بنابراین روی کردهای تعارضی و در عرض هم قرار دادن و فلسفه رو در مقابل کلام یا کلام در مقابل فلسفه قرار دادن، دیگه امروزه با وجود این همه سخنان حکیمانه و متکلمانه‌ای که هم حکمای ما و هم متکلمان ما، علامه طباطبایی، امام راحل رضوان الله تعالی علیه، هم حکیم بودند و هم متکلم، و سخنانی رو که از منظر این دو دانش وجود داشت رو کاملا آشتی پذیر می دانستن، و بعضی از سخنان رو بایستی که یه مقداری ما با احتیاط حرف بزنیم. از جمله مطالبی که امروز باز جای طرح داره، احتمامی است که الان حکمت و عرفان چون المظاهر الالهیه هم کتاب عرفانی است هم کتاب فلسفی است، در حقیقت دارن در باب انسان اظهاراتی میدارن. یکی از مظاهر بزرگی که خب در کتاب الهی مطرح است بحث انسان است. اگر به مظاهر و به تجلیگاه های الهی بخوایم توجه کنیم، میبینیم که خدای عالم در قرآن مجید انسان رو در یک جایگاه خوب خاصی قرار داده، البته تحلیل وجود شناختی کرده، ابعاد وجود او رو در احسن تقویم و همچنین اسفل سافلین مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و همه ابعاد وجود انسان رو باز کرده. این که ما یک جنبه رو امروز بگیریم و از جنبه های دیگه غافل باشیم، این مصلحت فضاهای علمی ما نیست. ممکنه مثلا یک کسی رشتهش در مباحث فلسفه اخلاق باشه یا فلسفه سیاست باشه، این مسائل برایش اولویت داشته باشه و احیانا احساس بکنه که مثلا در دین یا در فلسفه اسلامی یا کلام اسلامی چنین توجه و اهتمامی نیست. این غفلت است در حقیقت. فلسفه اسلامی یک به تعبیر آیت الله جوادی عاملی اون کوره بلندی است که همه اینها رو در تحت پوشش داره. این محققینن، این فضلا و اساتیدن که باید کندوکاو کنن، بکاوند و از درون اینها مطالبی رو استفاده کنند که بتواند نشان از مباحثی که امروز بیشتر بهش اهتمام داده میشه، مثل سیاست، مثل اجتماع، مثل فرهنگ، مثل تمدن و امثال ذلک استفاده بشه. شما مثلا همین کتاب شواهد ربوبیه ملاحظه فرمایید. اولا این نکته باید قابل توجه باشه، ما چون در نگاه سنتی میخوایم صحبت بکنیم، در نگاه سنت مثلا مسئله سیاست در دو موطن بحث می شود. یکی موطن نبوات بحث میشه که خب صدام متعلقین این بحث رو به کمال رسونده در بخش نبوات و همون مشهد خامس بحث رو بسیار عمیق مطرح کرده و جهات فراوانش رو واقعا دیده و اینکه انسان می تواند به جایگاه نبوت و رسالت برسه و احکام الهی و حکم رو بگیره و برای جامعه بیاره، یکی از مهمترین نگرش هایی است که در اندیشه جناب صدام متعلقین شکل گرفته و در سنت فلسفی ما این بحث در موطن نبوت مطرح است. ما جای دیگه نباید بگردیم. امروز دانش سیاسی، اندیشه سیاسی، علوم سیاسی یه علوم مستقلی شده و اصطلاحات خاص خودشو داره، مفاهیم خاص خودشو داره، ارزش‌های خاص خودشو داره و این رو ما انتظار نباید داشته باشیم که در فلسفه اسلامی هم چنین نگاهی وجود داشته باشه. اتفاقا در فلسفه اسلامی به سه پرسش اساسی در باب سیاست پاسخ میگن: مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. سیاست چیست و حقیقت اون کجایی هست؟ از آیا بشری است یا الهی هست؟ بشر چه نقشی داره؟ خدای عالم چه نقشی داره؟ و آیا اصلا امکان این مسئله به عنوان حلیت بسیطه سیاست هست یا نیست؟ و لم مسئله و عرض کنم که قایتی که برای این مسئله وجود داره چیه؟ این سه پرسش اساسی را ما به دنبالش هستیم که در کاملا در سنت فلسفی ما بهش پرداخته شده و خصوصا در همین مشهد خامس یا بعضا در فن دوم المظاهر الالهیه و یا آثار دیگر. بخش دیگر و موطن دومی که ما باید این مسائل رو در سنت فلسفیمون دنبال بکنیم در بحث عرض کنم که حکمت عملی است که بحث سیاست مدون هست که اونجا مطرح است. باید دید که آیا آثار جناب صدام متعلقین در این دو بعد چقدر به سیاست پرداخته شده. ما نمیتوانیم سیاست امروز را، دانش سیاسی و یا اندیشه سیاسی امروز را با واژگان‌هایی که اخیراً تولید شده و مفاهیمی که در درونش وجود داره ما بخواهیم بگیم که مثلا فلسفه ملا صدرا چه این قضیه رو نداشته. یه پرسشی مطرح هست که یه پرسشی است که منطقیین هم فرمودن که ای شیئن هو فی ذاته، این مسئله جدی فیلسوفان به اصطلاح سنتی ما نبوده. اونی که بوده همین سه تا مسئله است: ماهوی فلسفه، ماهوی سیاست، حلهوی سیاست و لمهوی سیاست. اما ای شیئن هو فی ذاته این به صورت مستقیم در مطالبی که مباحث سیاسی هست بهش پرداخته نشده، گرچه چرا، اما نه به صورت وسیع. ولی امروزه تمام مسائلی که در اندیشه سیاسی ماست حول این مسئله است که ای شیئن هو فی ذاته، آیا مسئله دموکراسی، مسئله آزادی، مسئله عدالت، مسائل امثال ذلک، که اینها در حقیقت مسائل درجه دو هستند در سنت فلسفی ما. در درجه مسائل درجه یک در سنت فلسفی ما عبارتند از اصل هستی سیاست که از سیاست و ماهیه، آیا سیاست بشری است، الهی است، اون بعد بشریش چیه، بعد الهیش چیه، آیا اصلا امکان داره یا نه که ما بتوانیم از جایگاه خدای عالم برای بشر برنامه سیاسی داشته باشیم، که این مسئله از مهمترین مسائل است که جناب صدر متعلم بهش پرداخته و چندین اشراق راجع به مسئله سه بعدی بودن انسان در طبع و مثال و عقل که اصلا به اندیشه کسی نمیاد. بعضی ها کم لطفی کامل دارن، میگن که در فلسفه ملا صدرا این بحث ها نیست. خب ملا صدرا این کار رو کرده، کار عظیمی که کرده این که انسان به جایگاهی میرسد که میتواند از خدای عالم حکم و احکام رو بگیره و برای بشر، برای هدایت بشر بیاره. این کاری است که حکیم میتونه انجام بده. هیچ کس چنین اندیشه‌ای و چنین تفکری و ایده‌ای اصلا در مخیله‌اش نیست. بیشتر به همین مباحثی که عرض کردیم درجه دوم از مباحث سیاسی هست. البته خب اهتمامش و احترام اونها هم به جای خودش محفوظ، کسی اونها رو نمیخواد نادیده بگیره. ولی اگر ما اصل این مسائل رو به اصطلاح بگیم که در فلسفه اسلامی مطرح نبوده، خصوصا در اندیشه صدام متعلهین، که صدام متعلهین کاری که در مشهد خامس انجام داد در شواهد ربوبیه یک شاهکار است، چرا که آمده و زمینه رفعت انسانی رو در حد اینکه بتواند برنامه های هدایت بشری رو از جایگاه پروردگار عالم دریافت کنه و برای بشر بیاره، که از جمله اونها مسئله سیاست است، این کاری بود که ملا صدرا انجام داد و در سنت فلسفی ملا صدرا این کار به صورت روشن دیده می شود. ما توقع نباید داشته باشیم که از مسئله دموکراسی یا مسئله عرض کنم که عدالت و حریت مستقیم یک فیلسوفی که اندیشه های بلندی در حقیقت داره مطرح بکنه، گرچه به جای خودش محفوظ و حتی اون 12 ویژگی که مطرح فرمودن. یکی از مسائلی که باز جناب صدام متعلم بهش پرداخته احتمام به اینکه جریان سیاست یک جریان الهی هست، از افلاطون تا دوران خودش این مسائل رو امتداد داده. اگر جناب صدام متعلم یک سخنی رو از جناب افلاطون نقل میکنه، سخنی نیست که فقط یک نقل قولی باشه، یک اندیشه بلندی است که از بلندان صاحبان اندیشه های بلند نقل میشه، ولی اصلاح میشه، تصحیح میشه، تکمیل میشه و با بحث های دیگه آمیخته میشه و اون شأنیتی که بایستی در حقیقت پیدا بکنه درش حاصل میشه. از مجموع اون چرا که مطرح شد ما میخوام به این نکته بپردازیم که باید بدونیم که در سنت فلسفی ما اولا بحث سیاست در کدام مواطن مطرح است، اولا، و ثانیا این که تا چه حدی فلسفه اسلامی بایستی به مسئله سیاست بپردازه. ورود به بحث‌های سیاسی که ای شیئن هو فی ذاته در بحث سیاست، این بحث فلسفی نیست، این بحث سیاسی است که دانشمندان علم سیاست باید او بپردازند، تا این حد که به تعبیر آیت الله جوادی آملی موضوع شناسی بکنه و حقیقت یابی بکنه و حلیت اون رو، چیستی اون رو، هستی اون رو، لمیت اون رو داشته باشه، این رو کاملا سنت فلسفی ما انجام داده. امام راحل و دیگرانی که بر اساس او بودن انقلاب اسلامی رو، نه بر اساس اینکه ما به دنبال مثلا جمهوری اسلامی هستیم، پارلمانتوری هستیم، دموکراسی هستیم، نه نه، ما انتظار نباید داشته باشیم که انقلاب اسلامی ما از این جهت از اندیشه حکمت متعالی مدد گرفته باشد، بلکه در اون سه اصل اساسی چیستی، هستی، لمیت، اینها مسائلی است که در حقیقت امام راحل از اونها الهام گرفتن و این بحث ها هم البته با مباحث کلامی آمیخته شده. خب بحث های کلامی چون بار ایدئولوژی درش بیشتر هست، بار بایدها و نبایدها بیشتر هست، خب بیشتر نشون داده میشه، وگرنه بار فلسفی اینها بسیار شدیدتر هست و کلام این گونه از بحث های خودش روی دوش فلسفه در حقیقت گذاشته که آمده، و الا ما نقل قولی داشته باشیم و اینها خیلی نمیتواند برای اندیشه ما کارساز باشه. به هر حال این هم بخشی از مطالبی که امروزه مطرح است و نمیشه از اینها غافل بود. اگر دوستان راجع به این مسائلم مطالبی دارند، حالا مستقیم یا غیر مستقیم مطرح میفرمایند که ما راجع به اونها هم صحبت میکنیم. تکملتون، این در حقیقت ادامه بحثی است که در جلسه قبل راجع به انسان شناسی و اون هم به عنوان یکی از مظاهر الهی راجع به انسان سخن گفتن. انسان مظهر اتم است. این مظهر اتم بودن رو بایستی که باز با بیان تکمله ای کامل میکنن. میفرمایند که خدای عالم جمع فی الانسان قوى العالم، همه قوای عالم را در وجود یک انسان جمع کرد. لیس من الله به مستنکر ان یجمع العالم فی واحدی، که این از اون سخنان نابی است که به هر حال برخی از عرفا به زبان آوردن. از خدای عالم هیچ جای تعجب و شگفتی نیست که خدای عالم هستی با همه عظمت و بزرگی رو از صدر تا ذیل در وجود یک انسانی به نام انسان جمع بکنه و انسان یه حقیقت کون جامع محسوب بشه. اعلم ان الله تعالی قد جمع فی الانسان قوى العالم و اوجده بعد وجود الاشیاء التي که جمعت فیه، همه موجودات. عرض کردیم که انسان نوع اخیر است و مراد از نوع اخیر این است که همه آنچه را که در نظام هستی هست و خدا اول آفرید، بعد نوبت به انسان شده است. الذي احسن كل شيء خلقه یا خلقه الذي احسن كل شيء خلقه ثم هدا، در حقیقت خلقت و آفرینش هر چیزی به بهترین شکل اتفاق افتاده و طبعا انسانی که برترین موجود هست همه جهات کامله رو داره و برتر. و بعد خلق الانسان من طین، از خاک و گل آغاز کرده. فان الله تعالی اوجد فیه، حالا ملاحظه فرمایید، از اون عناصر ریز بسیط گرفته تا اون درجات عالی روحانی. فان الله تعالی اوجد فیه وسائط العالم، یعنی عناصر رو، آب، خاک، هوا، آتش و مرکباتی که اونایی که ترکیب میشن، عناصر وقتی با هم ترکیب میشن مثل جماد و نبات و امثال ذلک، و بعد و روحانیاتی، مباحث نفسانی که هست. انسان جامع همه این هاست، هم وسائط رو داره، هم مرکبات رو داره، هم روحانیات رو داره، هم مبدعات رو داره که اون جنبه های عقلانی و تجردی محض انسانی است، و مکونات و اون جنبه کون و فساد و حرکت و امثال ذلک. همه اینها در حقیقت در وجود انسان جمع است. فل انسان من حیث و جمع فیه قوى العالم کل مختصر من الکتاب و نسخه المنتخبه من الکتاب الذی قلیل لفظه و مستوفا معناه. اگر انسان رو از این منظر بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم که در حقیقت این انسان مختصری است از کتاب وجود، یعنی در حقیقت شاید بهتر بگیم که اظهاره است و خلاصه همه وجود است، نسخه وجود رو که ما نگاه بکنیم میبینیم که انسان در او همه این موارد وجود دارد. فالانسان من حیث جمع فیه قوى العالم، انسان از این جهت که قوای عالم در او جمع است مثل مختصری است از کتاب و نسخه منتخب از کتاب، کتاب منظور از کتاب یعنی کتاب وجود، الذی قلیل لفظه و مستوفا معناه. شما ممکنه که یه لفظ قلیلی داشته باشید اما این لفظ قلیل معنای جامع و مستوفای داشته باشه. مستوفا از همون کلمه وفیه است، یعنی استیفاء تمام شی، مستوفا یعنی تمام حقیقت شی در حقیقت درش لحاظ شده هستش. فهو کالزبد من المخیض، اون زبده‌ای که از حلیب و شیر گرفته می شود، و دهن من السم، سم کنجد هست، روغن کنجد، یا و زیت من الزیتونه. در حقیقت اینها تشبیهاتی است که در باب خلاصه و اساره یک شی بودن هستش. خب یکی از آیاتی که در حقیقت در باب توحید واجب هست آیه نور هستش، در سوره مبارکه نور آمده، الله نور السماوات والارض مثلا نوره که مشقات المشقات فی زجاجه، و توضیحی که در آیه ملاحظه این فرمایید. جناب صدر متعلقین در همه این تکمله و در تنبیهی که بعدش میخوانیم انشاءالله در جلسه بعد، بیشتر میخوان این ذهنیت رو به ما بدن که انسان چگونه موجودی است و چه جایگاهی در حقیقت برای انسان هست. این همونطور که عرض کردیم اینجا مباحث انسان شناسی است. درست نگرش های حکمی رو جناب صدر منتهین داره پررنگ میکنه، ولی همه رو از باب المظاهر الالهیه میگیرد، یعنی انسان به عنوان مظهر برتر از جایگاه پروردگار داره معرفی میشه و جناب صدر متعالیین اون جنبه های فلسفی رو داره در حقیقت پررنگ میکنه که ما انسان رو اینگونه بشناسیم. مسئله ای که الان مطرح هست آیه نور است که دارن تطبیق میکنن به انسان، که انسان به لحاظ اینکه عناصری دارد، به تعبیر ایشون بساطی دارد، مرکباتی دارد، نفسانیاتی را دارد، روحانیاتی دارد و امثال ذلک. اینا هم مثل تشبیهش به همون آیه نور هست که ما یک به اصطلاح مشکاتی داریم، در اون مشکات زجاجه‌ای هست، مصباحی هست، اون مصباح زجاجه‌ای دارد، اون زجاجه زیتی دارد، اون زیت یک نورانیتی رو میگیرد و استضاعه میکند و امثال ذلک. این چار پنج لایه بودنی که در آیه نور هست رو میخوان تطبیق بکنن به این انسان، که انسان هم همینطور هستش، یک چراغدانی هست وجود او و جسمانیت او یک چراغدانی هست، جای چراغی هست و قلب یا روح بخاری که در او وجود دارد نقش اون زجاجه رو در حقیقت دارد، بعد اون اندیشه های فکری و عقلی او نقش زیت رو دارند و امثال ذلک. همونطوری که یک چراغ بخواهد روشنگری کند بایستی که هم چراغدان باشد، هم سراج باشد، هم فتیله باشد، هم زیت و روغن باشد، همه اینها باید وجود داشته باشند تا نورانیتی اتفاق بیفته. انسان هم این جهاتی که از ظاهر او، از جسم او، از روح بخاری او، از نفسانیات او، از فکریات او، عقلیات او، اینا همه وقت جمع میشه در حقیقت اون فتیله وجود انسانی که همون اندیشه ها و افکار اوست اشتعال پیدا میکنه و هرچی که این اشتعال بیشتر بشه نورانیت بیشتر خواهد بود. و قال تعالی مثل نورهی که مثل نور الله هستش که الله نور السماوات والارض. خب این نور شما مثال بزنید مثل چیه؟ چون خدا که یافتنی نیست، شهودی نیست، قابل درک به معنای اینکه انسان اون حقیقت لایزال رو بفهمه که وجود نداره که، اما مثال ولله المثل الاعلا، اون مثالی که میشه مطرح کرد که این مثال نمونه است که آدم از این نمونه بخواد خودش رو به لحاظ معرفتی نزدیک بکنه، مثل نورهی ای فی قلب المؤمن کما فی قرائت ابن مسعود کمشکاتن فیها مصباحون المصباح فی زجاجته. این آیه است. خب مشکات چیه؟ المشکاتو البدن. خب و زجاجه چیه؟ و زجاجه همون روح بخاری است که یک نوع لطافتی دارد که در او نسبت بین بدن و روح حقیقی داره شکل میگیره. این روح بخاری است. و زجاجتو الروح الحیوانی التي هي بمنزلة المرآة لصفائها، که خاطر این روح بخاری صفایی داره، یه لطافتی داره که اون دیده میشه در حقیقت. و زیت القوة القدسیه، این که در قرآن آمده و زیتها که انلم تمسس نار و نور علا نور، این زیت به همون به تعبیرشون اون قوه قدسیه است. که قوه قدسیه اگر برای یک انسانی وجود داشته باشه امکان تعالی و رشد او فراهم است. بعضی ها این قوه قدسیه رو اصلا ندارن، بعضی ها دارن ضعیفه، بعضی ها دارن قویه، و اولیای الهی این رو در نهایت قوت دارن و شدت میدهن و اکتساب وجودی هم دارن و به مرحله نبوت و ولایت میرسونن. و الزیت القوة القدسية التي هي افضل الزروع بالعقل الحیولانی. عقل حیولانی وقتی نوع برترش رو ما میخوایم نگاه بکنیم، این عقل حیولانی میشه عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل بالمستفاد، همینطور اوج میگیره تا به یک عقل قدسی میرسد. و هو اول درجه نفس ناطقه، این تازه اولین درجه نفس ناطقه است که نفس ناطقه وقتی در حقیقت مشتعل شد، خب خودشو میتونه به عقل فعال نزدیک کنه. و هو اول درجه نفس ناطقه و آخر درجه نفس الحاسه، آخرین درجه نفس حاسه که ادراکات زمینی است، و اولین درجه ادراکات عالیه که ادراکات عقلانی است. چون ما ادراک حسی داریم، خیالی داریم، وهمی داریم، اینا در حد زمینی هستند، اما نقشه بالاتر رو در حقیقت اون نفس ناطقه میگه. از نفس ناطقه در حد مرز میانی بین بخش حواس و حسیات است و عقلیات. و هو اول درجه نفس ناطقه و آخر و درجه نفس الحاسه. خب شجره و شجره المبارکه چیه؟ یل قوت الفکریه، اون قوهی که انسان به وسیله اون میتواند بیندیشد و تفکر کند. یا افضل و ضرب من القوت الخیالیه. خب در حقیقت یه تشبیهیست. ما نمیخواییم به اصطلاح به این روی اینها معطل بشیم و به هر حال این وضعیتی که به لحاظ انسان هست که انسان از آب و خاک و گل و تین لازب و شرایطی که در انسان هست، بعد به تعبیر ایشون از بساط و مرکبات و نفسانیات و روحانیات و اینها، خب اینا چند لایه بودن وجود انسان رو داره دیگه. ما اگر بخوایم این چند لایه رو بخوایم تشبیه بکنیم که بتوانیم انسان رو به حد نفس ناطقه برسانیم، از این تشبیه میتونیم استفاده بکنیم. و شجره المبارکه هی القوه الفکریه هی افضل ضرب من القوه الخیالیه فتحدث من هذا تشبیهات اخر. این با قوه حدس توست که هم میتوانی به هر حال انسان را به امور دیگری تشبیه بکنی که در حقیقت این جهات پیدا بشه. اینا بی جهت نیست که انسان الان از این جهات و از این عناصر تشکیل دهنده تشکیل شده است. ایشون میفرماید که میتونی موارد دیگری رو هم به ذهن بیاری که حالا در اون تنبیهان هم موارد دیگری هم ذکر میکنند که هی ذهن ما نسبت به انسان و اینکه چند لایه هست و این لایه ها هر کدام چه نقشی در لحاظ وجودی دارن. خب الان اگر بدن نباشه، ایشون بدن رو میگه که مشکات است. مشکات یعنی چراغدان است. خب اگر این چراغدان نباشه، چراغ آدم کجا نصب بکنه؟ این چراغ کجا باشه؟ این بایستی که جسم باشه، این محل باید داشته باشه. اگر صورت بدون محل و ماده باشه که یافت نمیشه، یا صورت بدون جسم که یا موضوع که یافت نمیشه، این موضوع، این جسد، این جسم جایگاهش جایگاه مشکاتی است. خب این روح بخاری اگر نبود، اون لطافتی که بناس روح عقلانی در او بتابد کجاست؟ میگن که این بدن جرمانی است، اون روح عقلانی نورانی است. نور نمیتونه مستقیما با جسم در تماس باشه، یه روح بخاری باید وجود داشته باشه. این رو در حقیقت عقل استدلالی و برهانی در حقیقت میگه، ضمن اینکه در این رابطه خب علم هم این رو تایید میکنه. فتحدث من هذا تشبیهات اخر، تشبیهات اخر که تنفعک فی المرام. مرام ما چیه؟ مرام ما انسانشناسیه. اینجا در اینجا بخوایم ببینیم که انسان چه حقیقتی دارد و چه عناصری در حقیقت انسان شکل یافتن و باعث شکل یافتن او شدن. هازا تشبیهات آخر، تنفع و کفل مرام، ففل انسان اشیاء، ففل انسان اشیاء یه امثال ما فل عالم الکبیر. خب در عالم کبیر هم اتفاق همینه. عالم کبیر که از طبع و مثال و عقل شکل میگیرد، خب همینطور که مستحضرید، این عالم عظیم اگر ما بخوایم طبقه بندی بکنیم، در سه طبقه عمده شکل میگیرد: عالم طبع، عالم مثال، عالم عقل. و اینها هستند که کلیت این عالم رو تشکیل میدن. انسان هم همینطور هستش. طبعش خب از بساعت و مرکبات، و مرکبات هم یعنی جمادات و نباتات و امثال ذلک شکل میگیرد. بعد وارد روحانیات میشه، نفسانیات میشه، و نهایتا هم عقلانیات، که اینها در عالم کبیر معنا پیدا میکنند. یه امثال ما فی العالم الکبیر، فسبحان من هو خالق هاکذا ولا هاکذا غیره و تبارک الله احسن الخالقین. که ما خدا را منزه میدانیم. همه این مطالبی که گفته می شود در سایه تسبیح حق باید باشد. سبحان الله اما یصفون. ما داریم تحلیل وجود شناسی می کنیم، هستی شناسی می کنیم، انسان شناسی می کنیم، همه اینها داره بررسی میشه، اما این معناش این نیست که اونجوری که فهمیده شده عین حق است، بلکه ما خدا را منزه می کنیم، می دانیم. لذا گفتن که اون کفاره حضور و نشست و جلسه همین است که سبحان الله اما یصفون. و خدا را توصیف کردن هرچه ولو هم به بالاترین وجه هم اگر باشه، باز باید در کنارش خدا را تسبیح کرد و منزه دانست. در پایان همیشون ضمن اینکه انسان را از منظر الهیات دارن تنظیم میکنن، پایان هم عرض ارادتی پیشگاه حق دارن که فسبحان من هو خالق هاکذا ولا هاکذا غیره. این سبحان دقیقاً دو تا جهت رو داره میگه، هم او خالق است اولا، و هم او منزه است از این نوع بیانی که احیانا ما داریم، ما اینقدر میفهمیم از نوع نظامی که در هستی انسانی مطرح است. و تبارک الله احسن الخالقین. امیدواریم که انشالله این بحث بتونه راهگشا باشه تا جلسه بعد که ما بقیه این مباحث داشته باشیم. جناب آقای لکسایی اگر فرمایشی هست، سوالی، مطلبی هست اندوشتاشیم، اگر نه که انشاءالله. از
خیلی
جناب آقای
ممنونم.
محمد رضا بهروز هم تشکر میکنیم که متن رو جلوی چشم ما میذارن. خیلی متشکر از همه دوستانی هم که مشارکت کردن، اسامی شریفشون هم اینجا هست. من تشکر میکنم، آرزوی صحت و سلامت برای یک این افراد هم دارم.
بله تشکر میکنم از حضرت عالی. نمیدونم اگر دوستان مطلبی، نکتهی، سوالی، بحثی دارند در خدمتون هستیم. حالا چیزی من نمیبینم که متن نوشته شده باشه، عنوان سوال مکتوب یا متنی که قرائت بشه. اگر دوستانی آمادگی داشتن که شفاهی بحثی داشته باشن هم در خدمت هستیم. عرض کنم اون بخش نخست فرمایشاتون خیلی مفید بود با توجه به نکاتی که حالا تو نشست ها و بحث های مختلف این روزها مطرح میشه. به نظرم واجد اهمیت حالا بیشتری به نظرم بود که من مجدد تاکید میکنم رو اون. فقط یک سوالی من دارم که وقتی حضرت عالی میفرمایید که اینها مثلا فلسفه و کلام در عرض هم قرار نمی گیرن و رو در روی هم قرار نمی گیرن، این به چه معنیه؟ یعنی ما نمیتونیم اینها رو به لحاظ دانشی دو تا دانش مستقل به حساب بیاریم یا نه ما اینها رو دو تا دانش مستقل به حساب میاریم، ولی این به این معنی نیست که اینها در تقابل با هم دیگه باشن، بلکه در کنار هم دیگه میتونن زیست بکنن و اتفاقا خب حکمت متعالی هم همین همزیستی این دانش ها رو داره ترسیم میکنه، یعنی قرآن و برهان و عرفان رو در کنار هم قرار میده و نه رو در روی هم دیگه. حالا اگر اینجا باز نکته تکمیلی دارید که بهرمند میشه.
بله، سوال بسیار خوبی است. عرض کنم که هر دانشی به میزان مبانی، اصول و قواعدی که تولید کرده در حقیقت جلو میره. کلام به هر حال در حد و ترازی است که داره مسائل خودش رو پیش میبره. دغدغه مباحث کلامی با دغدغه مسائل فلسفی بعضا متفاوته. شما میبینید که مثلا شاید عنوان واجب الوجود در مباحث کلامی خیلی کمرنگه و زمان مرحوم محقق طوسی در تجرید و اینها آمده، ولی بحث وجود از زمان جناب فارابی حتی قبلتر هم مطرح بوده و همچنان هست، برای اینکه اصولشون، قواعدشون، مبانیشون اینها متفاوته، گرچه اون هدف و غایت در حقیقت یکی هست. این که میگیم علم کلام در عرض علم فلسفه نیست، یعنی این هر دو علم در حقیقت دارن یک امر رو دنبال میکنن، هستی شناسی میکنن، اما ظرفیتی که به لحاظ مبانی و ابزار و همچنین قواعد، اصول و امثال ذلک هست متفاوت است، روی کردها متفاوت است. این اختلاف وجود دارد اما مخالفت نیست. این خیلی حرف مهمی است که اختلاف هست اما مخالفت نیست. یکی به اندازه این که مثلا از خالق سخن بگه حرف میزنه و دیگری اون خالق رو در حد واجب میبینه، یکی خالق رو در حد مثلا علت میبینه، دیگری در حد مقوم میبینه، یکی در حد صادر میبینه، یکی در حد ظاهر میبینه. و اینا مسائلی است که به رغم اینکه اختلاف درش وجود داره مخالفت نیست. لذا اونجایی که مخالفت باشه اینا در عرض هم هستن، اما اونجایی که اختلاف باشه، ولی این اختلاف به اصطلاح رو در رویی و معارضه ایجاد نکنه، این چه بسا هر دانشی با ظرفیت خودش در حقیقت جلو میره.
بسیار ممنون و تشکر از جناب عالی. انشاءالله ما فردا مجدداً همین ساعت ادامه بحث خانش المظاهر الالهیه رو خدمت حضرت عالی هستید. از جناب عالی تشکر میکنم، از همه دوستانی که حضور داشتن در این جلسه هم تشکر میکنم. اگر نکته مطلبی ندارید ما جلسه رو ختم میکنیم.
الحمدلله، عرضی ندارم، خدا حافظ همه باشه، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد.